یکی از علتاش خب بحث کنترل دائمی و رصد و نظارت دائمی همکاران عزیز بنده است در بازارهای بیوتحلیل.
بله.
یکی دیگه از علتاش حضور مؤثر همین تولید کنندگانه، یعنی همون دامداری که داره الان گوشتش رو عرضه میکنه، اون عزیزی که شیلات داره و داره ماهیش رو مستقیم عرضه میکنه، زنجیره مرغی که داره بالاخره مرغش رو میاره بین قرف سازمان داره عرضه میکنه، و این به قولی به هم پیوستگی و زنجیره تأمینی که داره کم کم شکل میگیره. هنوز حالا شاید تا اون نقطه آرمانیمون فاصله داشته
بله.
باشیم، اما بالاخره این حرکتی که شروع شده و این زنجیره تأمینی که داره شکل میگیره، یکی از علتها اینه که محصول با کیفیت داره دست مردم میرسه و به قولی قیمت عادلانه‌ای داره به دست مردم
بله.
میرسه. امیدواریم که حضور و نقش تولید کنندگان عزیز رو پررنگ‌تر کنیم انشاءالله در سازمان معدنی تا بتونیم خدمات و مناسبتری رو به همشهریان عزیز تهرانیمون ارائه بدیم.
آقای دکتر فقط یه سوالی، چطور مثلا یک تولید کننده میتونه بیاد اونجا یه غرفه رو بگیره و محصولش رو ارائه بده؟
ما خب بستری داریم، فراخوان‌هایی که انجام میشه و به قولی در جهاد کشاورزی، تعاملی که با جهاد کشاورزی داریم، تعاملی که خودمون مستقیم با تولید کنندگان داریم، اینا اولا بسترهایی است که از این طریق‌ها خود تولید کنندگان میان حضور پیدا میکنن و محصولشون رو عرضه میکنن. حالا تولید کننده شاید مقدار باشه،
نه کجا باید بیاد؟ آقا من مثلا یه محصولی دارم آقای دکتر، میخوام بگم آقا یه مثلا جسارت میکنم رئیس میادین، من باید کجا برم که بگم من یه محصول رو دارم، یه غرفه به من تو یکی از میادین بدید من بتونم محصولمو بفروشم؟
ما برای اون عزیزانی که تک محصول دارن، فقط مثلا شما بر فرض مثال یک عزیزی هست باغ اناری داره، الان فصل اناره
بله،
و یه محصول انار داره تولید کنه، ما یه سری جایگاه داریم به نام جایگاه های تک محصولی،
خب
که به تولید کنندگان تو به صورت مقطعی و فصلی میدیم. الان مثلا تولید کننده انار باید مراجعه کنه به جهاد کشاورزی استان خودش، یه
بله.
فرمی داره، فرم گواهی تولید،
اون
فرم رو عزیزان بهش میدن، پر میکنه، مهر امضا میکنن، میفرستن برای ما. اون گواهی تولید رو که میارن اینجا، یک جایگاه تک محصولی بهشون اختصاص داده میشه، میتونن در اون مدت زمان برداشت محصولشون، حالا بازه یه ماه است، دو ماه است، اینا تو اون بازه زمانی برداشت محصول، محصولشون رو انشاءالله بیارن اونجا مستقیم به دست مصرف کننده.
چقدر هزینه داره گرفتن این غرفه؟
هزینهش خیلی اندکه، فقط هزینه های جاری آب و برق و گاز و حالا نگهبانیش و اینا گرفته میشه. اینا چند مثلا هزینه غرفه به زیر 2,000,000 تومان برسه.
بعد مشارکت میکنه شهرداری، یعنی درصد میگیره ازشون یا نه؟ ببخش من خیلی دقیق دارم میپرسم، چون دغدغه خیلی از دوستان هست.
هیچ درصدی از تولید کنندگان نمیگیریم. نکته ای که هست، ما وظیفه خدمات رسانی داریم.
بله.
لذا ضوابطی براشون داریم، یه چارچوب قوانین و مقرراتی داریم، اون چارچوب رو باید رعایت کنن. مثلا هر نرخی رو نمیتونن بفروشن، باید بر اساس اون نرخنامه سازمان معیادین بفروشن. اون ضوابط سازمان معیادین از نظر کیفیت، از نظر نرخ، از نظر نوع پوشش، همه اینا باید رعایت بشه.
بله.
و ما هیچ درصدی از تولید کننده بزرگوار نمیگیریم.
بسیار عالی.
تولید کننده میتونه بیاد، به قول خودش بیسته محصولش، حالا یکی خورما داره، یکی انار داره، یکی به قولی خورمالو شاید داشته شده، محصولات
اصلا پسته داره، زعفرون داره، هر چیز.
بله.
به قول شما
محصولات به قولی تولیدی، و باید اون گواهی تولید رو داشته باشه.
آها خب، یعنی اون فردی که گواهی به اسمشه باید بیاد؟
بله بله، خود اون شخص فقط میتونه بیاد، به خاطر اینکه می‌خوایم واسطه ها رو حل.
بله بله بله،
نمی‌خوایم به شخص سوم و چهارمی داده بشه.
درسته.
بذار فقط اون شخصی که تولید کننده است میتونه تشریف بیاره، قدم رو چشم بگذاره، ما اونجا در خدمتشون هستیم، انشاءالله محصولشون رو با قیمت مناسب که جزء ضوابط ما قیمت گذاری است و به دست مردم عزیز برسونه. خیلی از تولید کننده ها میان، حضور دارن، یعنی این کاری نیست که الان بگیم تازه داره اتفاق.
بله.
ما در این به قولی مدت اخیر پذیرای تعداد زیادی از تولید کنندگان عزیز بودیم که محصولاتشون رو آوردن و در این بستر عرضه کردن.
حالا آقای دکتر دو تا سوال فقط. یکی این که این روالی که حالا اون فرد بره جهاد کشاورزی اون نامش بیاد برای شما و و و تا زمانی که غرفه رو بهش بدی چقدر طول میکشه؟
از زمانی که اون گواهی تولیدی به دست ما برسه ظرف دو هفته ما اون جایگاه رو به قولی خدمتشون واگذار میکنیم، تو اون مدت هم فعالیت میکنن و بعد قولی دوباره جایگاه به یک تولید کننده دیگه ای داده میشه.
آها این مدت زمانی که در اختیار تولید کننده هم هست بفرمایید یه بار دیگه چقدر بود؟ من فراموش کردم.
حدود 1 الی 2 ماه.
1 الی 2 ماه به هر تولید کننده غرفه رو شما زحمت میشه.
چون بازه زمانی برداشت محصولام اصولا بیش از این نیست.
حالا مثلا یه محصول مثل انگور که از اواخر تیر به بازار میاد تا مثلا میرسه به مهر و اوایل آبان، باز تو این بازه زمانی در اختیار تولید کننده
انگورها، هر انگوری به قولی توی بازه زمانی میاد. ما اولش از انگور یاقوتی شروع میشه، ما شاید مثلا اوائل پذیرای تولید کنندگان انگور یاقوتی باشیم، اواخر دیگه مثلا میره انگورهای مثل انگور شاهرودی و انگور چون نوع اصولا برداشت یک محصول از باغ یا از مزرعه یا از تولیدی بیشتر از بازه زمانی 2 ماه نیست.
بله.
اصولا
خب
درسته محصولی رو ما میبینیم اما مناطق تولیدیش با هم فرق، یعنی یک کشاورز
بله.
که 6 ماه برداشت کنه، یک کشاورز نهایتاً 1 ماه برداشت کنه، حالا 2 ماه فرصت عرضه داشته.
درسته. حالا قبل از این که اصلا برداشت بکنه باید خدمت شما برسن دیگه.
بله بله.
پس این فرصت رو دارن، بگه آقا مثلا من انگور تولید میکنم ماه بعد میخوام برداشت کنم، به من غرفه بدید که من بفروشم.
ما در خدمت شما.
بسیار همونه. خیلی بزرگواری کردن دکتر.
سلامت باشید.
ممنونم بابت همه توضیحات خوبتون و امیدوارم که دوستان شنیده باشن و به هر حال مدیر عامل سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران هم به عنوان یکی از رؤسام داره در راستای اشتغالزایی کمک میکنه دیگه. حالا دوستان خودشون اگه کسی تولید کننده است حالا تو هر زمینه میتونه مراجعه کنه و استفاده کنه از این خدمت. خیلی بزرگواری کردن آقای دکتر بختیاری زاده. سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید. ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
Bir göz güdüm, her gelen bahar gider. Su gelen ahar gider, durmalar kahtar gider. Bu dünya bir göz güdüm, her gelen bahar gider.
نوبت میرسه به گفتگوی اجتماعی سایه روشن، حدوداً 30 دقیقه همراه ما باشید.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
این حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با چه
شما؟ نه، یه سوال
دیگه.
زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگو
گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه سایه روشن. سپاس که همراه ما هستید تا حدود 30 دقیقه آینده. یک موضوع مهم اجتماعی رو با شما بررسی بکنیم در محضر مهمانان گرانقدر برنامه. شما هم ما رو همراهی بکنید با پیامکاتون به سرشماره 30,000-35. اما امروز قرار هست که در مورد موضوع مهم پدافند غیر عامل صحبت بکنیم. همونطور که میدونید 5 تا 11 آبان ماه هفته پدافند غیرعامل هست و اتفاقاتی که در این چند سال گذشته پشت سر گذاشتیم در کشور اهمیت این سازمان رو بیش از پیش برای مردم روشن کرده. افتخار داریم امروز در خدمت سردار محمد علی قومی، معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل باشیم تا در مورد شعار ویژه این هفته و همچنین اقداماتی که انجام شده و برنامه‌های پیشروی سازمان پدافند غیرعامل به حد وسع زمان برنامه گفتگو بکنیم. شما هم ما رو با پیامکاتون همراهی بکنید. اگر سوال خاصی دارید برای ما ارسال بکنید یا اینکه حتی سوژه ها و موضوعات مهم اجتماعی از منظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا در خدمت کارشناسان اون مسائل رو انشالله مطرح بکنیم. سردار قومی سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه یه سایه روشن.
علیک السلام، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز که این برنامه رو در هفته پدافند غیرعامل در خدمتشون هستیم عرض سلام دارم و آرزو موفقیت.
زنده باشید. شاید در 24 سال گذشته که سازمان پدافند غیرعامل شکل گرفت، سالهایی از دوران دفاع مقدس فاصله گرفته بودیم، خیلی اهمیت تشکیل این سازمان برای مردم قابل درک نبود. هرچه جلوتر آمدیم و با حوادث مختلف و رویدادها و تهدیدهای مختلف دست به گریبان شدیم، اهمیت این سازمان بیش از پیش برای مردم روشن شده. اساسا همچنان ممکنه که برخی از شهروندان خیلی آشنا نباشند با محدوده وظایف این سازمان. به نظرم یک تصویر کلی اگر ممکنه برای ما بسازید. بالاخره در هفته پدافند غیرعامل هستیم، حتما رسانه ملی و سایر رسانه‌ها به این موضوع می‌پردازند، اما از نگاه شما سردار ببینیم که چرا باید سازمان پدافند غیرعامل داشته باشیم.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام می‌فرستیم به روح شهدا و امام شهدا، همچنین که شما اشاره فرمودید به درستی، از 5 تا 11 آبان ما هفته نیکوداشت پدافند غیرعامل هست، اون هم به واسطه اینکه در 8 آبان فرمان ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری برای بر اساس اساسنامه ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل شکل گرفت، یعنی به صورت ساختاری. البته عمر پدافند غیرعامل به اندازه به قدمت عمر انسان هست. حالا اینو من الان واردش نمیخوام بشم. شعار امسال هم تاباوری زیر ساختی پایداری اجتماعی است که حالا سال 1404 هفته نکوداشت پدافند غیرعامل با سالهای قبل که این هفته گرامی داشته میشد این هست که ما یک جنگ 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم و در بحث کارکرد پدافند غیرعامل و اقداماتی که در حوزه پدافند غیرعامل صورت گرفت تا اونجایی که قابل بیان هست در این هفته قطعا به استحضار مردم عزیز رسونده میشه. این که عرض کردم قابل بیان هست به این جهت هست، نه اینکه مردم ما نامحرمند، خب مردم ما از این خدمات دارن برخوردار میشن که حالا من عرض میکنم، ولی اینکه اقدامات پدافند غیرعامل برای این هست که تهدیدات دشمن اثر نداشته باشه. ما اگه بگیم ما چی کار کردیم که تهدیدات دشمن کم اثر بشه، خب خود همین هم باعث میشه دشمن ازش بهره برداری بکنه و اقداماتی رو انجام بده. منتها فلسفه تشکیل سازمان پدافند غیرعامل رو ما در قانون تشکیل پدافند غیرعامل که مصوب مجلس شورای اسلامی است و در سال 1402 که در 20 سال تأسیس این سازمان بودیم، حالا به یه اعتباری که از سال 82 اگر ما به صورت ساختاری در نظر بگیریم، در 20 سالش این قانون پدافند غیرعامل به تصویب رسید و توسط رئیس جمهور شهید ابلاغ شد، شهید رئیسی. در این قانون اومده که در یه ماده واحده هم هست که هدف از تشکیل سازمان پدافند غیرعامل سیاست گذاری، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای آموزش و پایداری ملی، مقاوم سازی زیر ساختهای حیاتی حساس و مهم کشور، تسهیل مدیریت بحران در برابر انواع تهدیدات دشمن و سلاح‌های نامتعارف نظیر هسته‌ای، الکترونیکی، زیستی، شیمیایی، رایانیکی یا همون سایبری و مدیریت پیشگیرانه در مقابل تهدیدات جدید و حصول اطمینان از آمادگی دستگاه‌هاست که میگه هدف از تشکیل سازمان پدافند غیرعامل همین هست. برابر قانون مسئول اجرای پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی هستند. برابر همین تبصره 4 همین ماده واحده، مسئول اجرای پدافند غیرعامل در هر دستگاه بالاترین مقام اون دستگاه هست و در استان هم استانداران محترم مسئول اجرای پدافند هستند که حالا اگر سوالاتی باشه من در اثنای بحث خدمت مردم عزیزمان به استحضان مردم عزیزمان رسنده خواهد شد. منتها ما اینجا با توجه به تعریفی که و صراحت قانون، کار سازمان پدافند غیرعامل مقابله با تهدیدات دشمنه. خب تهدیدات دشمن به دو شکل دفاع میشه از سرزمینمون، از جان مردم، از دارایی های مردممون، که حالا ما معمولا میگیم دفاع هم همیشه دفاع مقدس هست برای ما در مقابل دشمنانی که با هدف خصمانه، با روحیه استکباری وارد عمل میشن. ما 8 سال دفاع مقدس رو و 12 روز جنگ با صهیونیست‌ها رو مردم عزیز ما تجربه کردن، ضمن اینکه توطئه‌های فراوانی هم در طول فاصله این دو جنگ وجود داشت، تحریم‌های مختلف، اقدامات خصمانه مختلف، و نظام جمهوری اسلامی دفاع میکرد. دفاع هم دو تا بال داره. یک بالش دفاع مسلحانه هست که نیروهای مسلح مقتدر ما از زمین، دریا، هوا، از کیان اسلامی، از دارایی ها و از جان مردم حفاظت میکنند. یک دفاع غیر مسلحانه هست، یعنی ما مجموعه اقداماتی انجام میدیم که تهدید دشمن رو بی اثر کنیم یا کم اثر کنیم. ما همینجا عرض کنم ما با سه عنصر تو پدافند غیرعامل کار داریم. یکی تهدید هست، یکی آسیب پذیری هاست، و یکی هم پیامد این تهدید بر آسیب پذیری که برای مردم و برای دارایی های ما هست. ما تهدید دشمن رو که نمیتونیم بگیم آقا به دشمن تهدید نکن یا تسلیم بشیم. تازه خیلی از این کشورها که در مقابل این دشمن همه ملت‌ها امریکا و صهیونیست ها تسلیم شدن، سرنوشتشون و یا هزینهشون بیشتر از مقاومت بود. مثلا شما یه روزی قذافی اومد تسلیم شد، همه امکانات و سلاح‌ها و حتی تجهیزات هسته‌ای خودشو سوار کشتی کرد، تحویلشون داد. اون هواپیمایی که لاکربی هم که سرنگون شده بود، کسانی که مظلوم بودن تحویل اینها داد، به خیال این که خب اینها دیگه دست از سرش بر می‌دارن. خب بر نداشتن. نه تنها بر نداشتن، لیبی امروز به روزی افتاد که مردم آه میکشن آرامش اون زمانی که در زمان قذافی وجود داشت،
در حالی که خب قدرت قابل توجهی بوده.
بله. حالا پس ما تهدید رو حتی اگه تسلیمن بشن، تهدید دشمن برای نابودی میاد، اصلا حد یقف نداره. پس ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید آسیب پذیری هامون رو برطرف کنیم. تهدید مربوط به دشمنه، آسیب پذیری مال خودمونه. آسیب پذیری هامون رو باید برطرف کنیم. هر چقدر ما بتونیم این آسیب پذیری ها رو برطرف کنیم که تو این قانون هم اومده کاهش آسیب پذیری ها، تهدید دشمن یا بی اثر میشه یا کم اثر میشه. یعنی یک اصل پذیرفته شده است که حالا من اگر مثال بخوام قریب به ذهنم برای مردم عزیز ما بزنم، که مردم ما اگر چه مردم آگاهی هستن، خب شما دو تا کشتیگیر رو در نظر بگیر. اگر کشتیگیر رقیب، حالا اینا که تو بحث ورزش هست، منتو عرصه سیاست که اصلا هیچ گونه از این اخلاق و رفتار و قانون اینا هم نیست. تازه رو کشتی باید اخلاق هم حاکم باشه.
یه زمان ما حاکمه.
پوریای ولی رو داشتیم، خودش رو خود اگر میدیدید رقیبش آسیب دیده خودش رو به زمین میزد که اون بلند بشه. بله. اون بالا در بول معروف شرایط خاص هست و بر اساس آموزه های دینی
اخلاق پهلوانیست.
بله، پهلوانیست. خب اون وقتی ببینه مثلا کتفش آسیب دیده، فن رو به گونه پیاده میکنه که این نتونه از این دستش استفاده کنه و فشار بیاره رو اون کتفش، طرف خلاصه کم میاره و ضربه فنی میشه. تو فوتبال هم همین، حالا این ورزشه، تو عرصه نظامی هم همینه. هر حوزه‌ای ما ببینن که ما آسیب پذیر هستیم، همون حوزه رو بیشتر فشار میارن و از اون منظر بیشتر ما رو تهدید قرار مورد تهدید قرار میدن. پس ما کاهش آسیب پذیری موجب میشه که پیامد تهدید برای ما کم هزینه بشه یا کم بشه. ما تو پدافند غیر عامل میگیم فرودگاه تهدید آسیب پذیری است. فرودگاه تهدید مثل مگس. مگس کجا میشینه؟ اگه رو زخم باشه رو بدن بشینه، اگه زخم نباشه آسیبی نمیرسونه، با یه شستشو حل میشه. ولی اگر این مگس یک جای زخم باشه، رو زخم بشینه، میکروب و یا به هر شکلی رو وارد این بدن بکنه، دیگه باید ما با دارو در نهایت گاهی اوقات به جراحی منجر
کار به عفونت میکشه.
بله. کار پدافند غیر عامل به همین دلیل دارای اهمیت است که چون دشمن انگیزه داره، چون دشمن از فناوری استفاده میکنه، چون دشمن از تکنولوژی استفاده میکنه، چون دشمن به شیوه های مختلف این تهدید رو عملیاتی میکنه، پدافند غیر عامل کارش رصد و پایش تهدیده.
بله.
و تشخیص درست تهدیدات، بر اساس اون ابلاغ و یا هشدار لازم به زیر ساخت ها برای اون کاهش اون تهدیدات یا رصد تهدیداتی که انجام گرفت و ارائه راهکار، که حالا اگر مواردی رو باشه من خدمت شما عرض کنیم.
صدر، این سوال در ذهنم شکل گرفت. شما فرمودید که مبتنی بر آسیب پذیری هایی که ما داریم، دشمن هم میاد تهدیداتش رو متمرکز میکنه روی اون نقطه ها. با این پیشفرض، آیا حفاظت و مراقبت از اطلاعات و اون در حقیقت مواردی که ما خدای نکرده خودمون آسیب پذیری هامون رو در معرض نگاه دشمن قرار ندیم، هم پدافند غیر عامل مسئولیت داره یا نه؟
اطلاعات منظورتون اگه داده های مردم و دیتایی که ما حالا به نوعی تو حوزه نرم افزاری یا تو حوزه سایبری جمع میکنیم، یا اسناد و مدارک هست؟ بله.
بعد.
ما اینا رو ثوابت داریم بلش. تو حوزه رایانیکی که تو قانونم اومده، ما قرارگاه پدافند سایبری داریم.
درست.
و برای همین جنگ قبل از جنگ 12 روزه، تقریبا یک سال گذشته، ما یک دستورالعملی رو در قالب دستورالعمل شهید زاهدی برای همه زیر ساخت ها صادر شده بود. بر اساس اون رصد و پایشی که صورت گرفت، تهدید رو برآورده، تهدیدی که صورت گرفته بود و تشخیصی که داده شد که از این منظر دشمن اقداماتی رو انجام میده، لایه‌های مختلف رو به دستگاه‌ها هشدار دادیم، از امنیت شبکه بگیر تا امنیت برای داده‌هامون، تا امنیت کاربرانمون، نحوه دسترسی، محدودیت‌های دسترسی، مواردی که باید برای زیر ساخت و مجموعه‌ای که حالا حائز اهمیت هست، حیاتی هست، حساس هست، مهم است، باید رعایت بشه، هشدار داده شد، راهکار داده شد. حتی ما رزمایش های متعدد رو هم تو این حوزه داریم تو هر زمینه ای. حالا من اینجا این رو اینجا عرض کنم، ما یه ایمنی داریم، خب متولیش مشخصه، مثلا کسایی که متولی بحث ایمنی هستن، حالا چه تو زیر ساخت چه تو شهرمون، تو بحث ایمنی متولیش مشخصه. یک بحث‌های امنیتی داریم، اونها هم متولیش مشخصه. یه بحث دفاع داریم. ما پدافند غیر عامل در دفاع تعریف میشه. دفاع غیر عامل، پدافند غیر عامل یعنی همون دفاعی که با با مجموعه اقدامات انجام میگیره و حوزه‌هاش هم حوزه‌های مختلفی رو شامل میشه که حالا چه تو حوزه هسته‌ای باشه، چه تو حوزه الکترونیکی باشه، چه تو حوزه زیستی باشه، چه تو حوزه شیمیایی باشه. ما توی در پدافند غیرعامل تداوم کارکردهای ضروری برای مردم و یا تداوم خدمات رو که دستگاه ها باید بدن برای ما یه خط قرمز هست.
درست.
یعنی تمام تلاشمون این هست که در هیچ شرایطی خدمات این دستگاه قطع نشن.
همون اتفاقی که در دفاع مقدس 12 روزه بله، افتاد
شما
چقدر هم مهم
اگر بخوام مثالم بزنیم، مثال فراوانی وجود داره.
حالا به مثال ها هم میرسیم سردار، فقط این رو من بگم به شنوندگان خوب رادیو گفتگو که شنونده برنامه سایه روشن هستید و در محضر سردار محمد علی قمی هستیم، معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیر عامل و سخنگوی این سازمان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل. نکته‌ای به نظرم رسید سردار، با توجه به شعاری که انتخاب شده امسال برای این هفته، عنوان پایداری اجتماعی رو انتخاب کردید. ممنون میشم که قدری در مورد این توضیح بفرمایید. نکته مهمیه که ممکنه خیلی وقتا مخفول واقع بشه. از منظر سازمان پدافند غیر عامل تعریف پایداری اجتماعی چیه؟
ببینید پایداری اجتماعی، ما خب یه تعریف پایداری اجتماعی داره، یعنی ما استفاده کنیم از همه ظرفیت ها برای اینکه سرمایه، رفاه، اعتماد و انسجام رو بتونیم افزایش بدیم. یعنی ما وقتی بزرگترین سرمایه اجتماعی همون اعتماد مردم هست، اعتماد مردم به حاکمیت، اعتماد مردم به مسئولان کشور، ما اگر اقداماتی رو که انجام میدیم مردممون باعث اعتماد مردم بشه، خودش میشه یک سرمایه اجتماعی و موجب پایداری اجتماعی میشه. شما نمونهشو تو جنگ 12 روزه دیدیم. خب در این جنگ 12 روزه برنامه ریزی های دشمن برنامه ریزی های دقیق بود، خیلی اقداماتی رو انجام داده بود که شاید خودش فکر میکرد که میتونه به نتیجه برسه، خودش فکر میکرد که 4 روزه میتونه به اون چیزی که هدفی داره هدفش رو دست پیدا بکنه. از همه خب همه قدرت ها، همه امکانات و همه ظرفیت ها و همه فناوری ها و تکنولوژی ها رو به کار گرفت، ولی محاسباتش غلط بود. محاسباتش نسبت به مردم، محاسباتش نسبت به ظرفیت نیروهای مسلح،
به یه معنی مردم این محاسبات رو به هم زدن،
به هم زدن دیگه. محاسبات دشمن که عرض کردم غلط بود، به جهت این بود که در مردم ما رو نشناخته بود. این حضور مردم، ایستادگی مردم، مقاومت مردم، همراهی مردم، پشتیبانی مردم، بزرگترین سرمایه اجتماعی است. خود این سرمایه اجتماعی اگر حفظ بشه و ما اقداماتی رو انجام بدیم که این سرمایه اجتماعی حفظ بشه، خودش یعنی یک همون انسجام و یک پایداری اجتماعی رو شکل میده. که ما یک نمونهش رو دشمن تو خیلی تو این سالها سعی کرد اعتماد مردم رو نسبت به صدا سیما به هم بریزه. حالا ما چون تو صدا سیما هم هستیم، خیلی کار کرد که بتونه به یه شکلی عمل کنه که مردم به صدا سیما اعتماد داشته. این نسخه رو در بعضی کشورها پیچید و به نتیجه رسید. حالا من اسم اون کشورها و اون بحثا رو اصلا، حالا تو در قالب انقلاب‌های رنگی در بعضی از کشورها شروعش با بی‌اعتماد کردن در بعضی از کشورها با بی‌اعتماد کردن به رسانه رسمی اون کشور بود که تا بتونه از طریق‌های دیگه روشون افکار عمومی رو هدایت کنه. تو این جنگ 12 روزه یکی از چیزا نشون داد به واسطه اون عمل کرد و اقدام خوب صدا سیما مخصوصا از روز دوم به بعد، این باعث شد که مردم به صدا سیما رو، شاید من چون بین مردم هم بودیم، اکثر خانواده‌ها شبکه‌های 6 رو می‌دیدن. شبکه خبر رو میدیدن،
پیگیر اخبار
پیگیر اخبار بودن از طریق صدا و سیما، چون صدا و سیما اومد پوشش درستی